بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا جرى وقرب فشهد النجبى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ابتغبوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. آيات ما درباره منافقه، اصولا سوره مبارکه توبه بیشترین بحثش متمرکز درباره منافقینه. بفرمگل لقد ابتغوا الفتنه من قبل. تنها این مکان نیست که علیه تو عرض کنم حیله کری میکنن، قبلا هم انکار کرده بودن. دیروز مثالش را عرض کردم، جنگ احد، عبدالله ابن ابی راه افتاد، نیمه راه برگشت، 300 نفرم با او برگشتن، پیغمبر با 1000 نفر حرکت کرده بود، در وسط شدن 700 نفر. تنها این نیست، در جنگ حنین، البته داستانش مفصل در خود سوره توبه هم آمده، مسلمانان در بدو نظر شکست خوردن. حالا علت شکست چه بوده باشد، البته بعدن پیروز شدن. همان موقعی که اینها شکستشون ظاهر شد، منافقینی که در ارتش اسلام بودن داد زدن بطل السحر، بطل السحر. شریعت پیغمبر را سحر می دونستن، فریاد کشیدن بطل السحر، سحر باطل شد، به دلیل اینکه همشان از کلم شکست خوردن. دیگری گفت نه، الهزیمت الی البحر، این مسلمانان پا به فرار باید بگذارن تا لب دریا برسن. همیشه اینها خنجر از پشت می زدن، جز ارتش بودن، آمده بودن برای جهاد. همین مقدار که یک نوع شکستی در ارتش اسلام شد، باطن را ظاهر کردن. گاهی میگن بطل از سحر و گاهی میگن الهزیمت الی البر. و قلبوا لک الامور اما حتی جاء الحق. قلبوا لک الامور، قلبه را عرب در لغت عرب در لباس به کار میبرد، میگه قلبت هذا اللباس زهرا و متنا. اما در اینجا کنایه از حیله هست، و قلبوا لک الامور، کارها را بر تو زیر رو کردن، یعنی در حقیقت حیلگری کردن. حتی جا الحق، که همان نصرت باشد، و ظهر امر الله، اما به کوره چشم منافقین، و هم کارهون. اینها ناراحت بودن از اینکه اسلام سر برن کرده و از این هزیمت ها سر برن عبور کرده. این آیه ما دیروز بود، آیه امروز. و من هم من یقول زنلی ولا تفتنی الا فتنت سقطو. بعدم بشود منافقین شگردهای مختلفی داشتن. از این آیه استفاده می کنم. شگرد سوم، گاهی آمدن گفتن یا رسول الله اجازه بده ما جهاد نرویم. این همان آیهی بود که بحث کردیم، افالله انک لما اذنت لهم. دیروز شگرد دومی داشتن، گفتن یا رسول الله به قول امروزی ها میگن تعارفات شابد رزیمی. حالا ریشه این مثل کجاست باشد؟ تعارفات شابد رزیمی میگفتن که یا رسول الله اجازه میدید ما هم در جهاد شرکت کنیم؟ هیچ نوع آمادگی نداشتن که از پیغمبر اکرم یک عرض کنن پیامی بگیرن. نه، اما در اینجا شگرد سومه. یا رسول الله ما را به جهاد نبر. بردن به جهاد سبب می شود که من در فتنه واقع بشم. می فرماید و من هم یقول ائذن لی، اجازه بده من در مدینه بمانم، ولا تفتنی، مرا در فتنه وارد نکن. مفسرین دو نظر دارن، من نظر دوم را می پسندم. نظر اول این است که بعضی از اینها گفتن یا رسول الله ما چشم کرانیم، اگر ما را ببرید شام، دختران عرض کنم خدمتون که زیبای اونها در نظر ما جلوه می کند، ما در حرام واقع می شویم. جا نماز آب کشیدن همینه ها، یه مسئله هایی میگم. عرض کنم ولا تفتنی، مرا در فتنه وارد نکن. عرض کنم بنات اصفر، زنانی هستن که موی زرد دارند و زیبا. عرض کنم خدمت که من آدمی هستم شهوی، چه بسا در فتنه واقع بشوم. البته این را بعضی از مفسرین میگن. بنده فکر میکنم نه، معنی دوم دارد. میگن یا رسول الله به من اجازه موندن بده، اگر اجازه ندهی من گناه میکنم، برای اینکه گناه نکنم به من اجازه بده. این معنا مناسب تره. یا رسول الله اعذن لی، اجازه بده من بمانم، ولا تفتنی، مرا در فتنه و گناه وارد نکن، چون اگر اجازه ندهی من نخواهم رفت، بهرن معصیت میکنم. این معنا بهتره. چرا؟ زید آیه الا فی الفتنه سقطوا. نه، اشتباه میکنن، سرتاپا در فتنه هم. همیشه اینها گناه میکنن، همیشه اینها معصیت میکنن. تنها این نیست که اگر اجازه ندهی اینها گناه نکنن، اصلا اینها زندگیشون را گناه تشکیل میدهن. الا فی فتنه سقطوا، اینها در عصیان و گناه فرو رفتن. زیر بنای حیات اینها را گناه تشکیل میدهد. چه میگن؟ یا رسول الله به ما اجازه بده ما در اینجا گناه نکنیم. که انه پرونده زندگینا همه اکس سفیده، پاکه، اصلا گناهی در پرونده اینها نیست. میگن اجازه بده اینجا هم ما گناه نکنیم، بشویم معصوم به تمام معنا. شگرد را ببین. گاه میگن از کدم خدمتون که اجازه بده ما بنشینیم اون اولی ها. دومی گفت اجازه بده برویم که تا پیغمبر بگد نه. سومی به دنبال حجته، میگد بگذار من بمانم، اگر بگید برو من نروم گناهکار میشوم و من نمیخوام گناهکار باشم. که انهو تا حال نا گناه نکردن، میگد اینجا هم گناه نکنیم. قرآن میفرماید آشکارا الا فی الفتنه سقطوا، اینها در گناه بزرگ شده ام، پرورش اینها در گناه. تنها این مورد نیست که منافق از اول تا آخر گناه میکنه. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یسدون و هم مستکبرون. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون. سرتاپا إنها گناهن. گاه میگن انشاءالله بریم مدینه، هیچ نوع خرید فروش با مسلمانان نکنیم، محاصره اقتصادی. همین محاصره که الان کلاب ترامپ با ما کرده است، همین کار منافقی. فتنن محاصره مسلمانان به وسیله منافقین. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قضا ندید، معامله نکنید تا این جمعیت پخش بشه. شما خیال میکنید برنامه برنامه روزه، این برنامه برنامه 1400 سال قبل منافقینه. میگن که به مسلمانان معامله نکنید، از گرسنگی بمیرن متفرق بشن. گاهی هم میگن نه، بریم مدینه مسلمان ها را از شهر بیرون ببریم. کار این هاست، الا فلفتنت سقطو، سر تا پای زندگی نا فتنه و گناهه. حال اینجا میگن نه یا رسول الله، اجازه بده ما بمانیم، اگر اجازه ندید من گناهکار میشوم. که انهو ملکیست که میخواد اینجا هم گناه نکنه. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. این فقره معنای عجیبی دارد. میفرم بگد که اینها آدم های ناگاهن، الان هم تو جهنم هستن. و این جهنم لمحیطتون، یعنی الان بالکافرین. این آقا در استخر نشسته، در خانه آرام نشسته، خیال میکند بر اینکه آرامه، ولی در دوزخ نشسته، اطلاع نداره. چون اگر بخواد دوزخ را بفهمد، چشم برزخی میخواد، حس برزخی میخواد، حس برزخی نداره. در جهنم هست، جهنم بر اینها محیطه، اما اینها از آن اطلاع ندارن. در زمان عثمان مردی البته مسلمان رفت از قبرستان استخوان پدر کافر خود را در آورد، یا استخوان کافری را آورد پیش عثمان، گفت که شما مسلمانان، ما هم مسلمانیم. نگید که عرض کردم کافرها در آتشن و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، اما این استخوانی که من میبینم یخه، سرده، کجا نه در آتشه. خب البته خلفا این نقطه قوت نداشتن، برای حفظ آبروی خودشان از علی استمداد میکردن، گفتن علی ابن ابی طالب بیاد پاسخ این مسئله را بگه. امیر مؤمنان با یک مثالی که در سطح فهم این شخصه مسئله را حل کرد. چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. امیر مؤمنان گفت برای من یک سنگ چخماق بیارید و بعد یه آهنی هم بیارید، همین سندکی که الان در اختیار شماست. در آن زمان هم بوده، حالا به شکل دیگر. گفت آقا جان دست بزن، این سرده، بله، اینم سرده، بله، اما این آهن را به این سنگ چخماق زد، آتش برید. گفت آتش کجاست؟ آتش بوده، تو درک نمی کردی. در دل این سنگ آتش هست، درک نمی کنی. اینن مسئله این، این همین استخوان درش آتش هست. شما، من میگم چون حس برزخی نداری درک نمی کنی. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. بعضی ها میخوان از این آیه هم تجسم اعمال را استفاده کنن. البته تجسم اعمال امر مسلمی است، اما همه معاد تجسم اعمال نیست، بخشی از معاد تجسم اعماله. همین نماز ما در روز قیامت مجسم میشود، همین روزه ما تجسم دارد، اما همه معاد از کنم تجسم بردار نیست. در آیات قبل همین سوره هم مسئله تجسم اعمال آمده. از روی قرآن بخوانم، ملاحظه بفرمایید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله. شاهد اینجاست: والذین یکنزون الذهب والفضه گنج میزنن طلا و نقره را، ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحما علیها. همین سکه هایی که آگره بخونید صفراء فاقع، صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، همین در آخرت یحما علیها فی نار جهنم، همین ها داغ می شود در آتش دوزخ. فتک و داغ می کنم پیشانی را، اطراف را، پشت را، بعدم میگن هازا ما کنستم، این همون است که در دنیا شما گنج کرده بودی. معلوم می شود همین سکه هایی که صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، در آخرت اگر عهد احتکار باشیم به صورت یک آتش ظاهر می شود پیشانه ما را، پشت ما را، پهلوی ما را داغ میکنم. بنابراین مسئله تجسم اعمال هست، اما نباید خیال کنیم که آخرت همه اش تجسم اعماله، نه همه اش تجسم اعمال نیست، بخشی تجسم اعماله. تا اینجا آیمان تمامه. برسیم ارز کنم این آیه بعدی، آیه 50، این تو سبک حسنتون تسعهم و این تو سبک مصیبتون یقولو قد اخذنا امرنا من قبل و یتولو بهم فرحون. یکی از نشانه های منافق اینه، اگر مسلمانان در جنگ پیروز بشون خیلی ناراحت می شون، اما اگر مسلمانان در جنگ هر کرم شکست بخورن خوشحال می شون، می رقصن. این نشانه منافقه. الان هم رسانه های خارجینه، بعضی از رسانه ها هنگامی که ایران جمهوری اسلامی قوت گرفته بود، الحمدلله سید را هم مهار کرده، سازندگی را شروع کرده، عزا گرفتن بعضی از رسانه ها، چرا؟ میبرن یک پیروزی حاصل شده. اما هنگامی که سیل خانه ها را ویران میکرد و خطر بود، خیلی مسئله را تهدید میکردن، در مردم ایجاد رأس میکردن، همین ها منافقن. قرآن تنها نیامده است برای عصر پیغمبر، قرآن که شمس و القمر در تمام سالها نور افکنه. ما بگد از همین آیات قرآن نصیحت بگیریم، این تو سبک یا رسول الله حسنتون فسعهم، اگر در جنگ بعد پیروز بشوی خوشحالم، و این تو سبک مصیبتون، اگر در جنگ احد اول شکست بخوری، یقولو قد اخذنا امرنا من قبل، میگن به حمد الله ما خودمان پیشگیری کردیم، در جنگ احد شرکت نکردیم. عبدالله ابن عبید میگه ما شرکت نکردیم، قد اخذنا امرنا من قبل، ما به حمد الله ما پیشگیری کردیم. و یتولو پشت بکنن به مسلمانان و هم فرحون، از این که اینها شکست خوردن خوشحالن. ما باید نفاق را بشناسیم، علائم نفاق اینه. شما اگر جمهوری اسلامی به تمام معنا اگر قدرتمند شد، همه 40 رسانه‌ای که الان سخن میگوین عزا میگیرن، هی میخوان بگونه طرف کنن، بگونه تفسیر کنن. اما اگر یک گوشه زلزلهی شد و یک نوع عرض کنن ناراحتی آمد، همشان فرحونند و خوشحالن. بنابراین امت اسلامی نباید مایوس بشود، دهنبین نباشیم، سماعون نباشیم. قرآن فرمود و فیهم سماعون، دهنبین نباشیم که اونها هرچه میگن، نه اونها را نباید گوش کرد، خودمان باید بنشینیم تجزیه و تحلیل کنیم. البته این به این معنا نیست که در نظام ما اشکالی نیست، نه اشکال هست، مشکل هست، اما مشکل را باید خودمان حل کنیم، نه اینکه بگذاریم دیگران علیه ما سخن بگوین. و منهم انتصب که حسنتون تسعهم، و این کسبت مصیبتان یقول و قد اخذنا امرنا من قبل، ما قبلا پیشگیری کردیم و یتولا و هم فرحون. یه آیه دیگری هم در این زمینه داریم، آیه دیگر بفرمدون آیه، یه آیه دیگری هم در این زمینه داریم ارخلم خدمتون که این آیه این تمسسکم حسنتان تسعهم و این تسبکم سیعتان یفرهو بها. تفاوت این دعایه در چیه؟ این آیه که ادن خودم این تسبک حسنتان و این آیه که میگد این تمسسکم حسنتان. اولی خطاب به پیغمبره، دومی خطاب به امت اسلامیه. این تمسسکم حسنتان تسعهم و این تسبکم حسیعتان یفرهو بها. در هر دو کلمه یفرهو آمده، اینجا آمده و هم فرحون، اینجا آمده و هم یفرهون. خب البته این مسئله را با قرآن رد نمیشه، البته این یه دردیست که منافقین موقعی که ما مصیبت زده میشویم خوشحالن، اگر پیروز میشویم بدحالن. یک پدیده ایست. قرآن دو تا جواب میگه پشترش، دو تا جواب میگه. من جوابها را میخونم تفسیرش برای فردا. یک قل، دو تا قل. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هذا مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یک جواب. جواب دوم قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين منحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون. دو تا جواب میگه، دو تا قول. قرآن مجید کتاب عمیقیست، دریاییست ناپیدا کرانه. بشر به ساحل علم به این آسانی نمیرسد. همه من این آیه ها را میخونیم اما نمیدونیم که چگونه میخواد جواب دهه. اولین جواب اینه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. ما معتقد به قضا و قدر خدا هستیم. اعتقاد به قضا و قدر یکی از عقاید ماست. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. یا برای ما شهادت را نوشته یا برای ما حیات را نوشته. بعدن می‌فرماید هو مولانا، اختیاردار ما اوست. مولا به معنای اولاست، اختیار ما دست خداست. فلیتوکل المؤمنون. این جواب اوله. اما مهم جواب دومه. جواب اول تسلیمه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. آنی که خدا بر ما نوشته است همه اش صلاح ماست. یا شهادت نوشته چه بهتر، یا بقا نوشته چه بهتر. هو مولانا، مولا به معنی اولاست. من کنت مولا فهذا علی مولا. هبه مولانا، اولا به جان ماست. جان ما در اختیار اوست، ما در اختیار او هستیم. هر چه نوشته است آفرین بر نوشته. ما هم به ابرو نمیدهیم در مقابل این قضا و قدر، چون هر دو به نفع ماست. شهادت برای ما حیات اخرویه. اگر در این دنیا هم باشیم خدمت به مردمه. هر دو. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. یا شهادت یا بقا. شهادت حیات اخرویه، بقا هم حیات دنیوی. هو مولانا، چون اولاست اختیار با دست اوست. اگر بخواهد شهادت را، اگر بخواهد حیات را. آقا حسین ابن علی در قتلگاه چه گفت؟ لزن به قضائک و تسلیمن لعملک لا معبود سوا. اهل بیت همشان اینه، تسلیم در مقابل تقدیر خدا هستن و خدا هم مهربان است. هرگز شری را برای ما تقدیر نمی کند، تقدیرش به نفع ماست. فزن به قضائک و تسلیمن لعملک لا معبود سواد. اهل علم، اهل تقوا، هنگامی که یه دردی، یه مصیبتی بیاد، فوراً جا نمی زنن، بد نمی گن، می گن هو مولانا، مصلحت در این دیده است که ما در این موقع چنین و چنان. قل ما كتب الله، قل لن يسيمنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. اولا به ماست، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران خوشترش پسندم، اون چرا جانان پسندد هو مولانا. این همون معنا، من از درد و درمان اون را می پسندم که او بپسندد هو مولانا. قل لن یسیمنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. اولا به من از جان، از جان من در اختیار اوست. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد، اونی که اختیارش هست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. ایه جواب. اما جواب دوم خیلی مهمه. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. خاطرتون هست استاد بزرگوار ما حضرت امام در ایام جنگ در پیامهای خودش این آیه را می‌آورد. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. روی همین آیه تکیه می‌کرد و عرض کردم جوانان را تشویق میکرد که در مقابل این بعثی ها که عرض کردم دور از اخلاق و دور از دین مقاومت کنم. فردا انشاءالله این آیه را روشن میکنم به اذن خدا. یه آقای سؤالی نوشته است، من جوابش آماده کردم، بیاد بهش بگم. و السلام علیکم و رحمت الله و